به نام خدا. انیمه کاوی بیباپ یا کاوی فضایی ترجمه کردن یکی از انیمه های شاخص سریالیه که توی سایت های انیمه هم شما برید معمولا نمره خیلی بالا داره و توی ایران هم خب توی فضای انیمه بینا خوب دیده شده. نسبتا انیمه کاوی بیباپ میخوایم نقد بکنیم با تمرکز و مباس آخر و زمانیش. من یک کتابی رو با دوستان مشغول ما در مورد آخر زمان و سینما که حالا من اون مباحثی که جذاب و مفیده رو چون متنش رو فعلا نمیتونیم منتشر کنیم به صورت صوتی یک گفتگوی در موردش انجام میدیم. یکی از آثاری که در واقع توی پروژه بوده که نقد بشم این انیمه کاوی بیباپ هستش. انیمه خب پس آخر زمانیه. پس آخر زمان در هالیوود یعنی چی؟ ببینید ما یه اپوکالیپتیک داریم توی ادبیات دینی که آقا مثلا میگن آخر زمان مثلا مسیحی اتفاق افتاد یا یهودی یا اسلامی یا بودیستی یا هرچی، چون در مورد مسیحیت بیشتر فیلم ساخته شده. در مورد آخر زمان اسلامی که صرفا مال یه فیلم میشناسم اونم ملک سلیمانه که اونم باز آخر زمان اسلامی نیست، یه اشاره به آخر زمان اسلامی داره، ولی در مورد مسیحیت خب خیلی ساخته شده. در مورد یهودیت باز ما تقریبا آخر زمان یهودی به اون معنای خاص سنتیش رو نداریم. در مورد باز نگاه هندویستی هندویستی هم یه سری آثار هستن، اما خب جریان اصلی سینمای غرب چون در واقع تفکر پاگانیستی و کابالیستی هستش، خب طبیعیه که آخر زمانش هم بر همون اساس جلو بره. آخر زمان توی ادبیات غربی در سینماش یعنی یک اتفاق عجیب و غریبی که باعث به خطر افتادن حیات بشری میشه، یعنی یک فاجعه بزرگ. این فاجعه بزرگ معمولا بهش میگن اتفاقات آخر زمانی، که آخر زمانی که اونا میگن به معنی آخر زمان دینی نیست، به معنی واقعا تموم شدن دنیاست، یعنی end of days، نه اینکه بخواد یک در واقع فصل جدیدی برای ظهور منجی این حرفا باشه. این میشه تعریف آخر زمان در سینمای غرب. یه مفهوم دیگه داریم پس آخر زمان، یعنی اون اتفاق فاجعه آمیز عجیب غریب اتفاق افتاده، حالا در این مرحله پس آخر زمان دوباره ملت اومدن یه جهان جدیدی رو تشکیل دادن و انگار دوره هم دارن زندگی میکنن و به هر حال یه حیات جدیدی دوباره شکل گرفته و این میشه جهان پس آخر زمانی. پس جهان پس فاجعه رو در واقع میگن پس آخر زمان. حالا انواع و اقسام داره دیگه، تو بعضی از فیلم ها کلن جهان نابود شده اینا برگشتن به زندگی بدوی، تو بعضی فیلم های دیگه یا بازی ها اینا میبینید که مثلا فضای تکنولوژی انگار غالب شده، ربات ها علیه انسانان و حالا انسان باید جور خودشو بکشه و با ربات ها بجنگه، مثلا بازی آرک ریدرز که جدیدان اومده و خیلی هم به شدت جذاب و پرفروش بوده دیگه، یا مثلا میتریکس، سری فیلم میتریکس. از اون طرف ما یه سری مثلا نگاه های آخر زمانی پسا جنگ هسته‌ای داریم، مثل فال اوت چه بازی هاش چه سریالش، که باز فضا همینه دیگه، یعنی فاجعه هسته‌ای حالا اتفاق افتاده و ملت دوباره بعد از اون شروع کردن زندگیشون رو ادامه دادن. یکی از این پس آخر زمان، پس آخر زمان سایبر پانکیه، یعنی یه جهان سایبر پانکی بعد از یه فاجعه بزرگ اتفاق افتاده. توی کاوی بیباپ ما همین فضا رو میبینیم، یعنی یه فاجعه اتفاق افتاده، دیگه زمین قابل سکونت نیست، دائم هی سیاره های یا حالا چه میدونم شهاب هایی به زمین برخورد میکنن، هی زمین شکلش تغییر میکنه، اصلا جای سکونت درستابی نداره، اما انسان ها به واسطه تکنولوژی تونستن برن فضا و حالا سیاره های مختلف فضا رو مسکونی کردن. این جهان پس آخر زمانی کاوی بیباپ. حالا ما به ترتیب بعضی قسمت ها محتواش رو با هم دیگه میریم جلو که در این جهان اثر چه محتوایی رو میخواد منتقل بکنه. اولین محور و پررنگ ترین مسئله که توی اثر وجود داره سبک زندگی هالیوودی و در واقع زندگی پوچ روزمره است. یعنی ما همون مثلا قماربازی و چه میدونم کلاب مشروب خوری و رقاصی و فلان و اینا رو به عنوان لذت‌های زودگذر و روزمره به شدت توی اثر پررنگ داریم می‌بینیم و اصلا توی طراحی شخصیت‌ها، توی اکت شخصیت‌های زن خصوصا به شدت روی مسائل جنسی تاکید میشه و این به خاطر همین مسئله است، به خاطر اینه که در واقع تو پازل بزرگ سبک زندگی هالیوودی شما باید این مسئله رو ببینید. یکی از مؤلفه‌های سبک زندگی هالیوودی در واقع نگاه جنسی به زنه، کلا جنس زن یک ارزشش به خاطر اون نگاه جنسی که بهش میشه، و حالا هر چقدر طبیعتا خوشتیپتر و زیباتر اینو باشه، اون زن ترازتری دیگه. اون فی توی کابوی بیباب دقیقا همینه دیگه، یعنی دختر جوانی که مثلا تقریبا نیمه برهنه است و کنشگر هم هست، البته بزن بکش رو میندازه و فلان، و آدم بارزه هم هست و خیلی هم تاکید میشه روی در واقع فی و حالا طراحی خاصی که کاراکترش داره. در کنارش شما میبینیم که اصلا کلا هدف زندگی اسپایک و جت و بقیه اون جایزه بگیرا چیه، اینکه روزمرهشون رو بگذرونن. این خیلی مهمه ها، یعنی به نظرم مهمترین مفهومی که توی فیلم وجود داره زندگی روزمره است، که حالا که پس آخر زمان هست و فجایع اتفاق افتاده و حالا ما توی شرایط جدید داریم زندگی میکنیم، زندگیمون با قبل از اون فرقی نداره، همونه. حالا واسه اینکه بخواد اینا پول در بیارن یه سیستمی ایجاد شده، آدمای تبهکار چون تو کل فضا پخشن و پلیس هم طبیعتا نمیتونه همه اینا رو دستگیر بکنه، مجبوره که بره و به جایزه بگیر رو در واقع متوسل بشه و از اونا کمک بخواد. و اینو ما توی اثر میبینیم که اصلا شخصیت های اصلی هم جایزه بگیرن، کل جایزه بگیر دیگه هم توی در واقع جهان اثر وجود دارن و تمام داستانی که هی توی اثر اتفاق میفته، فیلم هم اپیزودیکه، یعنی هر اپیزود داستان مستقل خودشو داره تا یه داستان حالا ریزی هم به صورت مستمر این شخصیت ها دارن که کم کم شکل میگیرن، ولی خب خیلی نسبت به فیلم های امروزی ضعیفه دیگه، یعنی شما 20 قسمت نمیدونین کیان چیان، کم کم حالا میفهمی این مافیاس، اون دختره نمیدونم مرده بوده بعد یخش کردن دوباره فلان شده، و اون داستانه در واقع خیلی تحمیلی توی فیلم هست، یعنی اگه ما بک‌گراند اینا رو تا آخر سریال هم نمیداشتیم هیچ فرقی نمیکرد، یعنی اینجوری نیست که مثلا در کنار اون داستان ها مرتبط باشه به داستان شخصیت ها، نه داستان ها مستقله، حالا در کنارش روایت جدا واسه شخصیت ها داره. این به نظر یکی از نواقص فرمی فیلم دیگه، یعنی شما باید اپیزودا رو جوری به هم دیگه ربط بدی که خود این شخصیت هم ساخته بشه دیگه، ولی خب این کارو نمیکنه و هدف اصلیشون هم همینه که پول در بیارن، زندگی کنن و همین زندگی عادیشون رو بگذارن، غذا بخورن، مثلا بچرخن، تفریح کنن، همین. یعنی این چرخه کار تفریح کار تفریح ما دقیقا توی فیلم میبینیم دیگه، و البته اون کارشون هم جذاب نشون میدن، یعنی کارش هم خودش انگار اینو واسه ما تفریحه دیگه، که میرن میکشن، چون میدوزن فلان، طرفو تحویل میدن به پلیس تا در واقع جایزهشون رو بگیرن، همش هم اوضاع مالیشون خرابه دیگه، یعنی همش دارن مینالن که آقا ما پول نداریم فلان، بریم باز یکی رو پیدا کنیم که بتونیم جایزهشو بگیریم. این مهمترین مضمونیه که توی تمام قسمت‌های فیلم پخشه، یعنی توی تمام انگار همین یه خط گذاشتن جلوشون، فیلمنامه نویسا هی فیلمنامه نوشتن که خب حالا با توجه به اینکه هدف اینا اینه که همین زندگی روزمره رو بگذرونن، ما هی بیایم همین زندگی مدرنی که ما الان داریم، همین چرخه کار تفریح رو توی جهان سایبرپانکی نشون بدیم، و حالا جنایتای هست و چه می‌دونم مافیای هست و فلان، خب الان هم هست دیگه، یعنی جهان پس آخر زمانیش فرقی با جهان پیش آخر زمان نداره دیگه، فقط اینا رفتن فضا. و این نکته اول که خیلی توی فیلم مهمه. توی مسائل طبیعتا جزئی فیلم که وارد میشیم، میبینیم که مثلا توی بعضی سکانس ها چیزهای خاصی داره که حالا من جلوتر خدمتتون عرض میکنم، یعنی مثلا به تئوری توته میپردازه، بحث فلسفی داره، بحث دینی داره که من جلوتر خدمتتون عرض میکنم. اما یه مفهوم دیگه که باز تو کل اثر پخشه، مفهوم گلوبالیزه شدن جهان، گلوبالیزیشن یا جهانی سازی، هدفش اینه که یک تفکر و فرهنگ خاص بر تمام ملل و کشورهای جهان مستولی بشه، یک پوشش، یک در واقع این که میگم یک پوشش نه که مثلا همه کچلوار بپوشن، نه، منظور این که یک سبک زندگی خاص که یه پوشش خاصی رو دنبال داره، یک تفریح خاصی رو دنبال داره، یک کار خاصی رو به دنبال داره. و ما توی فیلم دقیقا این مسئله رو میبینیم، یعنی ما هیچ مثلا ژاپنی سنتی رو توی فیلم نمیبینیم، ما هیچ مسیحی رو مثلا توی فیلم نمیبینیم، و نژادهای مختلف، افراد مختلف، رنگ پوستای مختلف رو کنار هم جمع کرده و نشون میده که همه اینا دقیقا مثل اسپایک و بچه ها دنبال همون پول در آوردن و کیف حالن، یعنی یه جهان گلوبالیزه شده رو داره ما نشون میده. البته خیلی زیبا و جذاب هم هست، یعنی از تکنولوژی هم خیلی رشد کرده. پس توی فیلم اون آرمان جهانی سازی که مد نظر بعضی از سیاسیون بزرگ جهان هست کاملا داره ترسیم میشه و البته به نظرم تایید هم میشه دیگه، یعنی میگه یه جهانی که میشه توش زندگی کرد، حالا اگه جرمی هم هست باونتی هانترها میان و اون خلاصه جرم رو و اون مجرمه رو میگیرن و نابودشون میکنن. مسئله که توی فیلم خب خیلی پررنگه همین دو تا مسئله است به نظرم، یعنی یک مسئله که راجع به سبک زندگیه، دو اون جهان گلوبالیزه شده که فیلم داره به ما نشون میده. حالا بریم یه مقدار جزئیات هم بهش بپردازیم. این مفهوم هی تکرار میشه توی فیلم، یعنی تمام قسمت ها هی همین مفهوم رو داره منتقل میکنه، بنابراین من به شواهدش خیلی نمیپردازم. اگه کسی دیده باشه واضحه این دوتا مسئله که اولا انسان های مختلفی، نژاد های مختلف، فرهنگ های مختلف با هم دیگه هستن و دقیقا یک کار رو دارن انجام میدن و دقیقا یک هدف رو دارن، و ثانیا هدفشون هم جز همون در واقع سبک زندگی هالیوودی و اون اهداف ماتریالیستی که در سبک زندگی هالیوودی وجود داره نیستش. وارد این مقدار جزئیات بشیم، توی قسمت نهم ما یه آدمی رو میبینیم که در واقع حالا یه جاش هم اینو یادم رفت بگم، تو همین قسمت نهم یه جا حتی فارسی نوشته، یعنی انقدر گلوبالیزاسیونش پررنگه که انگار میگم همه فرهنگ ها ذیل اون سبک زندگی هالیوودی قرار گرفته و ما میبینیم که مثلا یه جایی به زبان فارسی نوشته شده، جای مختلف میره دیگه و البته جایی هم به زبان فارسی نشون میده افراد نمیشن که یه جا بدبخت بیچاره و داغونن که روی کالاش به زبان فارسی نمیشن، دوباره باز اون نگاه شخصشناسانه خاصی که غربیا دارن متاسفانه انیماتورهای ژاپنی هم دیگه هضم شدن کاملا توی هنرمندای اونوری هستش. و از طرفی ما میبینیم که مثلا توی همین قسمت نهم یارو خلوچل و دیوونه و اینا هست که همش حرفای تئوری توته میزنه، آقا جهان رو یه دارن میچرخونن، یه دفعه پشت صحنه هستن که میخوان ما این کارو بکنیم اون کارو بکنیم، و البته آدم دیوونه، یعنی هیچ کس هم آدم حسابش نمیکنه و این نشون میده که در واقع تو این قسمت ما داریم زدن توری توتر میبینیم دیگه، که گویا در جهان یک فعالیت های سازمان یافته وجود نداره. خب این خیلی مهمه چون ما به هر حال جایی که پول باشه طبیعتا یک سری اهدافی هم هست، یعنی کسی که مولتی میلیاردی میاد خرج میکنه یه اهدافی هم طبیعتاً واسه خرج کردنش داره. رسانه ها بسیار گرونن، یعنی اگه کسی بخواد یه فیلم سینمایی تو ایران ما بسازه که فیلم ها به شدت کم خرجن نسبت به فیلم های خارجی، میگن 50 60 میلیارد 100 میلیارد باید هزینه کنه. پس یه آدم عادی نمیتونه مثلا یه استودیو فیلم سازی داشته باشه که 10 ها فیلم مثلا در طول چند سال بسازه چون پولشو نداره. بنابراین سرمایه‌دارا طبیعیه که بیان و با اهداف خاصی این پولا رو خرج بکنن. پس میخوام بگم این نگاه توته آمیز به سیاسیون اصلا چیز عجیب و غریبی نیست. خب کسی که قدرت داره، حالا چه پول داره، چه قدرت سیاسی داره، چه نفوذ اجتماعی داره، خب از اون یه استفاده خاصی میکنه دیگه بر اساس اهدافش. حالا اون اهداف میتونه خوب باشه میتونه بد باشه، ولی اینو که آدم بخواد انکار کنه که نه اصلا همچین قوایی در جهان وجود نداره، همچین انسانایی وجود ندارن، به نظرم مسخره است دیگه. چون به هر حال جا که قدرت باشه طبیعتاً یه دم هستن که میخوان از اون قدرت به نفع خودشون استفاده کنن. ولی خب ما میبینیم که توی این قسمت مثلا این ماجرای تئوری توته زده میشه. توی قسمت دهم خب ما باز دوباره همون میگم تو همه قسمت‌ها که این ماجرای سبک زندگی رو داریم میبینیم، یکی از مثالاش اینجاست که میبینیم که مثلا همین جت قبلا یه دوست دختری داشته که بعد ازش حالا جدا شده، حالا این با یه پسر دیگه رفیقه و بعد این پسرم چون آدم مجرمیه جت میخواد اینو در واقع گیر بندازه که اون جایزش رو بگیره دیگه، درسته؟ حالا میاد در روی دوگانه گیر میکنه که به خاطر اینکه این دختره قبلا دوست داشته آیا قانون زیر پا بذاره یا نه پسره رو تحویل بده و خب طبیعتا این رابطهشون هم مثلا بدتر از قبل بشه. پسره رو تحویل میده، خیلی جالبه، یعنی دقیقا طبق قانون عمل میکنه و این خیلی مهمه. توی کابوی بیباب ما کاملا طرفدار قانونیم، اصلا خود جت قبلا جز ISSP بوده که همون پلیس خلاصه جهانی فیلمه که بعدا حالا به دلایلی چون دستش قطع میشه و اینا از داخل اون ISSP بهش خیانت میشه، بعد این میاد بیرون و استعفا میده، ولی کاملا اینا دارن باز همون کار پلیس رو انجام میدن حالا به شکل مستقل. یعنی فیلم اصلا فیلم ضد قانونی نیست، کاملا طرفدار قانونه و حالا یه عده از خارج از سیستم دارن قانون اجرا میکنن. یه رفیقی هم جت داره که پلیس رو بهش زنگ میزنه واسه اطلاعات میده، یعنی باز با اون بدنه پلیس هم کاملا در ارتباط هستن و یه سری دیالوگای فلسفی توی فیلم هست که حالا چند تا شما با هم دیگه مرور میکنیم. این دیالوگای فلسفی راست رو بخواین خیلی نپخته است، یعنی فیلم به جای اینکه فلسفی باشه بیشتر فلسفه زده است و اینجور فیلم ها خوراک تحلیلگرا نادونه دیگه، یعنی کسایی که سینما نمیفهمن و صرفا با دیالوگ، مثلا تک و توک دیالوگ میخوان حالا بشنن 10 صفحه مطلب بنویسن. مثلا اون شخصیت ویشس، که ویشس همون بیرحم که در واقع رقیب اسپایک توی مافیا، دیالوگ اینجور زیاد داره دیگه. مثلا یه جا تو قسمت 13 میگه که برای باور داشتن ما خلاصه نیازی به باور نداریم و کلا باور یک چیز بی خوده و ما اصلا چیزی نداریم که بخوایم بهش باور داشته باشیم. خب این دیالوگ خیلی پرمغز میتونه باشه دیگه، ولی توی فیلم هیچ جایی نداره، یعنی هیچ توضیحی داده نمیشه، هیچ امتداد تصویری نداره، صرفا یک دیالوگه. خب این دیالوگ میتونه هزار جور تفسیر بشه دیگه، یعنی چه مثلا این چیزی برای باور وجود نداره. اینو ما در طول فیلم البته کلیتش رو میبینیم، اگر بخوایم به این معنا بگیم که هیچ باور فلسفی عمیقی نمیتونه وجود داشته باشه. اثر به شدت پوچگراست، حالا جلوتر به اون حواس پوچگرایش هم میرسیم و اون جهان پوچ که وجود داره، اصلا همین که سبک زندگی هالیوودی محورش این جهانش پوچه دیگه، یعنی هیچ افق ماورایی توی فیلم وجود نداره، ولی این دیالوگان دقیقا در تایید اون میتونه باشه، ولی خب خیلی خام بیان شده، یعنی میتونه صریح‌تر باشه، جلوتر دیالوگای بهتری داره. ولی مجموعاً به نظرم چون قسمت ها کوتاهه و اپیزودی هم هست، مثلا تو 20 دقیقه طرف میخواسته حرفای خیلی سنگینی بزنه، این باعث میشه که این مباحث فلسفی خیلی خوب جا نیافته دیگه. ولی خب بعضی دیالوگاش هم چون همسو با کل در واقع قسمت هاست جالبه، مثلا حالا همین اگه بخوایم اینجوری تفسیر کنیم که منظورش باورهای عمیق نسبت به هستی و فلسفه و اینا هست، خب ما توی فیلم این پوچگرایی رو کاملا میبینیم دیگه، همش ملت دنبال در واقع اون زندگی روزمره و روتین خودشون هستن که حالا غذایی بخورن مثلا کیف کنن بعد دوباره برن کار کنن فلان. قسمت 15 هم یه مباحث در مورد هویت انسانی داره که حالا فی همون دختره که دنبال اینه که اینه کی بوده چی بوده و بعد میفهمه که اول یخ زده بوده و بعد حالا تو قسمت های بعدی هم اون هویتش رو پیدا میکنه و میفهمه که مثلا مال کجاست، اطرافیانش کیا بودن، رفیقاش کیا بودن فلان. و از اون طرف اسپایک هم وقتی که با فی داره گفتگو میکنه، اسپایک بهش میگه که چرا چسبیدی به گذشته؟ گذشته رو ول کن، آینده رو بچسب، کسی که تو بودی مهم نیست، چیزی که الان هستی مهمه. و کاملا این با همون تفکر گلوبالیزیشنی که توی فیلم وجود داره همسوه. توی گلوبالیزیشن ما نباید مرزهای هویتی داشته باشیم، یعنی من نباید ایرانی باشم، من باید یک شهروند جهانی باشم با مقررات اون شهروند جهانی، من نباید یک ژاپنی باشم، مثلا نباید یک شینتویست باشم، من باید یک کسی باشم که به یک دین نوین جهانی باور داره. دقیقا این مسئله که توی فیلم مطرح میشه، مثل اینکه مثلا باور مهم نیست، یه نگاه نسبی گرایی انگار توی فیلم هست، یا این مسئله که اسپایک به فی میگه که حالا تو دنبال گذشتتی، هیچ فایده هم نداره، ولش کن. و دقیقا فی وقتی برمیگرده به اونجایی که قبلا زندگی کرده پشیمون میشه، دوباره میاد تو همین سفینش، میگه خب که چی، مثلا من اونجا بودم که بودم، الان هم مهمه. و در واقع اون پیشینه هویت شخص رو میزنه، میگه اصلا اینو مهم نیست، به همین زندگی حالتو بچسب، هر چی هستی همین خوبه. و این در کنار اون پوچگرایی که کلا توی فیلم هست نشون میده که انگار فیلم کاملا ضد اون هویت ملیه و بیشتر از اون ضد هویت فلسفی حتی، یعنی میگه تو باورم لازم نیست به چیزی داشته باشی، بلکه یه زندگی روزمره روتین خلاصه کار تفریح رو جلو برو. تو قسمت 16 این دیالوگ رو اسپایک و فی با هم دیگه دارن. تو قسمت 17 هم رگه های در واقع ضد دینیش مشخص میشه. تو قسمت 17 هم میبینیم که اینا یک قارچای هست، قارچای سمی، اینا رو که میزنن مثل ماشروم هایی که الان ملت بزن میزنن، اون مثل همونه دقیقا، اینو که استفاده میکنن هر کسی خوش رو توی توهم میبینه. اون مثلا میبینه که چه میدونم داره با یه هیولای میجنگه، این میبینه که یه جا گیر کرده. و اسپایک خیلی جالبه، میبینه که داره از یک در واقع خیلی صحنه هم جالب ترسیم کرده، وقتی اون ماشروم سمی رو میخوره، قارچ سمی رو میخوره، یه دفعه میبینه یه راه پله ایجاد شد به سمت انگار آسمان و بهشت و یه صدایی هم میاد که مثلا تو به سمت بهش بعد بری، و این شروع میکنه از این پله بالا رفتن. بعد یه دفعه کات میزنه به ادوارد. ادوارد یه دختر بچه ای که با اینا اسمش حالا مردونه است، ولی چون یتیم بود اسمش اونجوری گذاشتن. یه دختر بچه است که اینم حتی تو طراحی شخصیتش خیلی سکشوالایز شده، ولی خیلی شخصیت مثلا شوخوشنگ و حال، یه هکر، و این خودش نخورده. چون نخورده میبینه که اینا تو توهمن، میبینه که این داره همینجور ثابت واسه خودش راه میره توی حالا روی آره روی یه دونه پله وایساده، هی داره پاشو میکوبه، فکر میکنه که مثلا داره روی پله به سمت آسمون و بهش رو میره. یعنی در واقع این ادراکات ماورایی رو تقلیل میده به ادراکات عجیب غریبی که آدم معتاد توی اعتیادشون بهش دست پیدا میکنن، و این خب با واقعیت تجربیات دینی نمیخوره دیگه. ما توی فرق معنویتگرا، حالا چه معنویتگراهای شیطانی چه معنویتگراهای الهی، با بدون در واقع استفاده از این مواد مخدر و اینها، با یک سری ریاضت و سلوک و فلان و اینا، واقعا افراد یه سری ادراکاتی پیدا میکنن. بنابراین اینکه توی فیلم ما فقط این ادراکات رو زمانی میبینیم که افراد خلوچل شدن، حالا جلوتر بازی قسمت دیگه هم هست عرض میکنم، این هم رویکرد ضد دینی اثر و نگاه ماتریالیستی افراطی که توی فیلم وجود داره، که به شدت ماده گراست. یعنی با اینکه باز رفته فضا و تکنولوژی و فلان، بازم تو کشورها در واقع سیاره های دیگه باز همین سبک زندگی هالیوود، یعنی هیچ اصلا ارتقایی نداره. مثلا نشون بده یه موجودات جدیدی هستن مثل آواتار، مثلا فیلم آواتار که با اونا مثلا مرتبط شدی، نه اصلا این حرفا نیست. یعنی باز همون انسان رفته جای دیگه همین زندگی رو داره ادامه میده، و این زدن تجربه دینی هم برمیگرده به این مسئله. البته منطقی نیست دیگه، چون عرض کردم ما توی همین ماجرای تجربه دینی مکرر میبینیم که افراد با سلوک یک سری پردهایی از چششون کنار میرن. من نمیخوام همه تجربه رو تایید کنم، میخوام بگم اصل واقعیتی این افراد میبینن، چون میبینن و ادراک میکنن درسته. حالا اینو قبلا من توی دوره جهان موازی در سینما مفصل عرض کردم که از جهت فلسفی و معرفت شناسانه ما آنچه که ادراک کنیم واقعیت داره، امکان نداره ما چیزی رو ادراک کنیم اما واقعیت نداشته باشه. حالا اگه دوستان خواستن اونجا میتونن این مبنا رو پیگیری کنن. توی قسمت 20 میبینیم که یه بچه ای انگار از بچگی باز تحت آزمایش های عجیب غریب مخفی بوده و حالا قدرت خاصی پیدا کرده، قدرت ماورایی انگار پیدا کرده، و با اینکه بچه است یعنی سن و سالش کمه، یه آدم قاتل وحشی هم هست واقعا، که این منور آدم ها رو میکشه، خود اسپایک رو هم حتی شکست میده، ولی بعدا اسپایک میتونه بکشتش، و ظاهرش انسان یه بچه است، ولی بچه یه که قدرت های عجیب غریب ماورایی پیدا کرده تحت آزمایش های مخفی. دقیقا همون مضمونی که شما توی استرنجر تینگز و چندارم فرینج و این آکیرا که قبلا تحلیل کردیم، این آثار میبینید که تحت اون تاثیر اون آزمایش های مخفی که توی امریکا وجود داشت، که دنبال در واقع خود حکومت امریکا کاملا به صورت رسمی دنبال رسیدن به یک ابر انسان بوده، که حالا رسید یا نرسید ما خبر نداریم، ولی اسناد CIA که در اومده، سایت خود CIA شما برید اینا هستش، که اونجا بحث کردن که مثلا از امور ماورایی، جادو، مواد فلان اینا استفاده شده تا یک انسانهایی با قوای ماورایی به دست بیاد. تو فرینج شما میبینید دیگه اون دختره در کنار بچه های دیگه که قدرت ماورایی دارن تحت تاثیر همین آزمایش هاست، که اینم باز برمیگرده به همون نگاه ماتریالیستی افراطی دیگه. یعنی اگرم کسی قدرت ماورایی داره، فیلم چجوری توجیه میکنه؟ میگه اینا همون نتیجه آزمایش های عجیب غریبی که اونجا به وجود اومدن. البته توی فیلم هم اینا خیلی خبیثن دیگه، یعنی توی فیلم در واقع کابوی بیباب اصلا مثل استرنجر تینگز نیست که واقعا ماورایی رو بپذیره. میگه اینا هم در واقع یه سری انسانایی هستند که حالا قواشون فعال شده تو همین دنیا، کاملا مادی هم، از آخر هم باید کشته بشن. یعنی اصلا مثل اون نیست که قهرمان هم خودش هم شخصیت داشته باشه. و یه نگاه خیلی تاریکی هم به انسان این قسمت داره، قسمت 20 که میگه که این بچه با اینکه بچه است ولی چون قدرت پیدا کرده داره جهان رو نابود میکنه، یعنی جهان فیلم رو دیگه، مثلا آدم میکشه، قالتاغازی در میاره، و این نشون میده که انگار انسان ذاتاً تاریکه دیگه وجودش، و یک نگاه بسیار منفی نسبت به انسان داره که تو این قسمت ما میبینیم. حتی تو دیالوگ هم اومده دیگه که یه بچه است که آدم رو میکشه، این که مشخصه، ولی از اون طرف تو دیالوگ خود جت میگه که چون بچه انسانه احمق و وحشی و و این کار رو داره انجام میده. یعنی انگار این طبیعیه که خب بچه انسان به عنوان موجود تاریک و خونریز یه همچین کارهایی انجام بده، و البته چون قدرت بچه دیگه ندارن این کارا رو نمیکنن. اگه قدرت داشتن مثلا بچه این کارا رو انجام میداد، که خب این نگاه بسیار تاریکی نسبت به حقیقت انسان، و البته توجیهگر پدر سوخته بازی انسان های دیگه دیگه. یعنی این انسان شناسی تاریک کاملا کمک میکنه به اونایی که جنایتی دلشون بخواد میکنن، و بعد میگن خب همینه دیگه، انسان اینه. خب اینطور نیست دیگه، ما کلی هم انسان هایی داریم که میتونن، قدرت هم دارن، این کارم نمیکنن. یعنی بله انسان هایی هم داریم که قدرت دارن، پدر سوخته هم هستن، ولی انسان هایی داریم که آدم های خوبی هستن. یعنی طرف مثلا فرض بفرمایید پدر خانواده است، قدرت داره دیگه، میتونه به زنش به بچه ظلم کنه، نمیکنه ولی درسته. اینا هم هستن. خب اگه ما بخوایم بررسی آماری بکنیم، میبینیم که خب هم اینا هستن هم اونا هستن دیگه. و اینکه ما بخوایم ذات انسان رو یه ذات منفی بگیریم منطقی نیست. از طرفی ما توی ادیان الهی مسئله رو داریم که انسان ها بر اساس نوعی فطرت الهی شکل میگیرن. حالا بله تاریکی هم در وجودشون هست به خاطر کارهایی که نسلشون انجام داده یا خودشون انجام دادن، اما این تاریکی قابل رفع شدنه و باید هم رفع بشه. این نگاه تاریکی که وقتی میگن انسان کلا ذاتن سیاهه، خب ذات چیز ذاتن سیاه که نمیتونه سفید بشه، که ذاتش که نمیتونه عوض بشه، ذاتش عوض میشه چیز دیگه. پس این انسان رو انگار تاریکیش رو میپذیرن و میگن خب همینی که هستی باش دیگه، همینه دیگه، انسان یعنی همین. و این غلط، این روی کرده بی خودیه. توی فیلم متاسفانه ما این نگاه منفی رو نسبت به انسان داریم که تو قسمت 20 عرض کردم دیالوگش هست. تو قسمت 23 ما میبینیم که یک شخصی هستش که به واسطه اینکه مرگ مغزی شده رفته توی جهان در واقع سایبر اسپیس. سایبر اسپیس یعنی همون جهان دیجیتالی که تو کامپیوتر هست. حالا یه معادل خیلی جالب من جدیدن شنیدم ازش، بنده خدای کامنت داده بود، گفتش که به جای سایبر اسپیس میتونید بگید رایا سپهر، یعنی یک جهان رایانه. این خیلی با مسماست. فضا مجازی کلمه خیلی بیخودیه، مثلا هیچ معنی نداره. فضای مجازی هم میگه، مجازی نیست، واقعیه. یعنی اون ویرچوال ریالیتی رو اینا واقعیت مجازی باز ترجمه میکنم، ترجمه بی خودی دیگه. ولی رایا سپهر خیلی قشنگه، یعنی سپهر یعنی جهان، رایا مخفف رایانه، یعنی یک جهان یا رایانه ای، یک جهان کامپیوتری. رایا سپهر به جای سایبر اسپیس. خلاصه این بچه رفته تو اون سایبر اسپیس و یه هویت بچه که نیست، جوونکیه که چیز شده، مرگ مغزی شده، رفته اونجا. حالا یک دین جدید انگار رو کرده و همش میگه بیاین به سمت خدا، نمیدونم بیاین به سمت معنویت، و افراد مختلفی رو میکشه اونجا. اما اون وسط باعث کشت و کشتار و خودکشی افراد میشه. خب شما این ادیان رو توی هم ژاپن میبینید، ادیان جدید به شدت پرتعدادن، یعنی معنویات عجیب غریبی که طرف از جیبش در میاره، یه فرقه میشه، شروع میکنه پول پارو میکنه، و البته اتفاقات عجیب غریبی مثل اون ماجرای متروی که گاز سمی پخش کردن، چند ده نفر توی ژاپن مردن، یا توی امریکا اون در واقع خودکشی جمعی وسیعی که اتفاق افتاد. از این اتفاقات توی این فرقه ها و ادیان جدید زیاد. تو فیلم هم به این مسئله میپردازه و دائم هی اشاره میکنه که آخ انسان ها در واقع خدا میخوان، بیاین به سمت خدا. یه پروپاگاندایی هم راه انداخته و حالا یه دم روش باونتی گذاشتن دیگه، روش جایزه گذاشتن که برید و این جایزه رو بگیرید، هر کی یارو رو گیر آورد جایزه رو بهش میدید. خیلی هم فکر کنم 50 میلیون، خیلی رقمش هم زیاد. بعدن کاشف هم میاد که همه اینا الکی بوده، اصلا خدای وجود نداره. و خیلی جالبه، همون کسی که تو پروپاگانداش میگفت بیایم به سمت خدا فلان، حالا میگه که وقتی که این اسپایک پیداش میکنه میگه که خدای وجود نداره، ما انسان ها خدا رو میآفرینیم چون بهش نیاز داریم. خب کاملا دیگه اون نگاه ماتریالیستی و ضد معنویت دین دیده میشه دیگه، فیلم دیده میشه. حالا چرا این ضد معنویت؟ شاید بگید خب این معنویت دینی رو داره میزنه. نه، معنویت دینی رو نمیزنه. اولا داره میگه که این شخصی هم که خودش رو یک مثلا گورو، یک عارف معنوی و سلوکی داره معرفی میکنه، یه آدم بی خودی تو سایبر اسپیس، یعنی اصلا هویت واقعی نداره، یه جوونکیه، خودش رو به عنوان پیرمرد عارف داره جلوه میده. ثانیا اصلا نیروی ماورایی توی فیلم وجود نداره، حالا چه خوب چه بد، چه الهی چه شیطانی. سالسن این حرفا خیلی حرف عجیب غریبیه دیگه، که طرف میگه که نه اصلا خدایی نیست و خدا رو ما به وجود آوردیم. این کاملا اون روی کرده ماتریالیستی و به شدت ماده‌گرای فیلم اینجا پررنگ تر میشه. حالا این ماجراش چیه که میگن آقا ما خدا رو به وجود آوردیم؟ میگن که ببین، ما توی نگاه ماتریالیستی خب چیزی جز ماده که وجود نداره، خدایی که در ادیان و معنویت ها گفته میشه خدای ماورای ماده است دیگه، درسته؟ پس این خدای بی خوده، یعنی مبنا اینه که بعد میگن پس خدای وجود نداره. نقدی که ما به این نگاه داریم توی پارادایم عرفان اینه که خب کی گفته که ماتریالیزم درسته؟ ماتریالیزم از اساس حرف بی خودیه و دقیقا چون جهانهای معنوی وجود دارن که من باز ارجاع میدم به همون دوره جهان موازی که مفصل من تو کتابم آوردم، کتاب متاسفانه چاپ نشده هنوز ولی تو اون دوره مفصل توضیح دادم که آقا بر اساس براهین متقن فلسفی جهان موازی هستن، پس موجودات ماورایی هم وجود دارن، پس لازم نیستش که توجیهات ماتریالیستی رو اصلا بهش نگاه کنیم، چون ماتریالیسم زمانی معنا داره که شما نتونید ماورا رو منطقی بفهمید. پس اینم در واقع باز دوباره میبینیم که همون روی کرده ماده‌گرای فیلم به شدت پررنگ میشه تو قسمت 23. تو قسمت 24 باز همون ماجرای بازگشت به اصل خود و این حرف هاست که مثلا برگردیم زندگی خودمون و اینها، و آخرش هم عرض کردم این بازگشت به محل زندگی خود میبینیم هیچ کار کردیم نداره و دوباره فی برمیگرده به همون زندگی که خودش داشته. و شعارهایی هم که توی فیلم مثلا بعضی وقتا مطرح میشه که بله مثلا این یک هدف متعالی باید داشته باشی فلان، اینا همش از زبون کساییه که شخصیت های داغون هن. یعنی یا خودشون مثلا آدم های قالطاقی هن. یه قسمتش هستش که اون طرف هی میره این ور اون ور حمله تروریستی میکنه، منفجر میکنه همه جا رو، هی میخواد حرف بزنه میگه آقا من به نظام سرمایه داری مثلا ایراد دارم، یه دفعه اینا میپرن وسط باش اصلا آدم حسابش نمیکنن. یعنی فیلم انقدر طرفدار نظام سرمایه‌داری حاضره و این نگاه ماده‌گرای افراطی عجیب غریبی که هست که حتی نمیذاره اون حرفش رو تکمیل کنه، یعنی آدم حقیری که طرف تروریست اومده داره منفجر میکنه اینا هی میپرن وسط حرفش، یعنی اصلا آدم حسابش نمیکنن و به شدت طرفدار همین سیستم حاکمیه که تو جهان هستش دیگه. حالا خوب بدیشو من که فکر کنم به شدت سیستم ناپایداریه و البته توی هنر غربی ما داریم ناپایداری رو میبینیم. مسئله اینه که کشورهایی که خودشون مدرن نبودن و مدرنشون کردن مثل ژاپن، مثل ایران، اینا کاتولیک تر از پاپن، یعنی اینا همیشه چند دهه یا حتی چند قرنی عقبن از خود اون موضع امروزی که مدرنیته داره. ما امروز کاملا با نگاه پست مدرن ضد ماتریالیستی طرفیم، چه تو هنر، چه تو فلسفه، چه توی ابعاد آموزشی توی دانشگاه غربی. ما میبینیم که دانشگاه رسمی انگلیس میان رشته جادوشناسی تأسیس میکنن و تا مثلا دکتری و ارشد و اینا واسهش رشته در نظر میگیرن و اسطوره شناسی که حالا قبلا بوده ولی جادو شناسی به معنای اینکه واقعا جادو رو یک امر واقعی بپندارن و کتاب متعدد، صدها جلد کتاب درست حسابی، کتاب چرت و پرت که خیلی بیشتر چاپ شده از انتشارات بزرگ مثل خود انتشارات لوئلاین که اگه درست تلفظ کنم کلمه سختی L L E W E L L Y N، حالا اینا هم چه جوری تلفظ میشه، که صدها جلد کتاب درستاوی عمیق داره در مورد خود جادو، که چجوری جادو کنیم، چجوری بریم جهانهای دیگه فلان. یعنی الان امروز همچین جریانی هم توی غرب وجود داره. هنر جریان اصلی هم که خب در اختیار همین تفکر دقیقا، این تفکر معنویتگرا. ولی خب دیگه میگم ژاپن به عنوان کشوری که نه اینکه بخواد مرکز مدرنیته باشه بلکه بعد از جنگ جهانی مدرنش کردن، خب طبیعیه که بخواد از خود اونا هم افراطی تر بشه در ماتریالیسم. و توی قسمت 25 هم حالا دیگه اتفاقات عجیب غریب میفته، اون مافیایی که وجود داره کودتا میکنه، ویشس رو میگیرن، ویشس هم باز اونا رو میکشه، چند تا پیرمرد عجیب غریبی هن که رئیس اون مافیان، و پلیس هم اصلا در مقابل اینا ناتوانه دیگه. اینجاست که تو از دوباره نشون میده که باید توسط خود تاریکی تاریکی رو شکست دادن، یعنی اسپایک که خودش عضو مافیا بوده و بر مافیا رو نابود کنه، که این مضمون بسیار پرتکراریه توی سینمای غرب. این مبحث فلسفی هم داره. توی ادیان الهی معمولا میگن که نور در مقابل تاریکی میتونه بیسته، اما در جهان بینی در واقع تاریک که کابالیسم نسبت به هستی داره، هستی رو یک پارچه خاکستری یا سیاه میبینه، بنابراین معتقده که اصلا نوری وجود نداره که بخواد در مقابل تاریکی بیسته. پس برای اینکه بخوایم در مقابل تاریکی بیستیم خودمون باید تاریک بشیم. این توی فیلم هم هست و میبینیم که باز دوباره پلیس به عنوان بالاخره کسی که میخواد قانون رو برقرار کنه نمیتونه در مقابل مافیا بیسته و مجبورن که خب برن سراغ در واقع اسپایک، و اسپایک و جت و اینا میرن در مقابل اون مافیا میستن، آخر مافیا رو نابود میکنه دیگه، اسپایک میره اون ویشس که رقیبش تو مافیا هست رو میکشه. یک مضمون شبه معنوی هم آخر فیلم وجود داره، تو قسمت آخر اسپای که حالا احتمالا میخواد بمیره، جت میره پیش یارو که اخترشناسه، بر اساس موزگیری ستاره ها میگه که هر کسی یه ستاره داره و وقتی اون ستارهش نابود بشه مشخصه که مرده، و ستاره اسپایک رو من به نظرم میرسه که قرار نابود بشه، یعنی قرار اسپایک بمیره، و این اصلا هیچ مضمون معنوی نیست، این اینو کاملا ستاره شناسی دیگه، یعنی یه نوع تنجیمی ما داریم توی سنت علوم غریبه شرقی و غربی و عربی و ایرانی که اونا فرق دارن، اونا نگاه معنوی نسبت به ستاره ها دارن، واسه هر کدوم یه انرژی و رب و نوع اینا قائلن که اونی بحث دیگه است، این نه خیلی ساده، یعنی باز همون نگاه تنجیم رو نامرد تقلیل داده به نگاه ماتریالیستی که آقا اون چیزی که شما دارید در ستاره ها میبینی همون ستاره که میبینی افتاد مرد، این همزاد مثلا فلان شخصه، انقدر سطحی و ساده و بیخود، و اینو بله تایید میکنه، واسه معنوی نیستن، چون باز بعضی مثلا چیز کردن این شینتویستی، نه شینتویستی نیست، این کاملا همون نگاه ماتریالیستی و تقلیل دادن تنجیم به یه سری حرفای سطحی. و بعدم که خب اسپایک میخواد بره اونجا، در واقع میدونه که کشته میشه، کاملا اون نگاه پوچ اثر باز دیده میشه، یعنی ببینید ماتریالیسم رو نمیشه از پوچی گرفت، پوچی رو نمیشه از ماتریالیسم گرفت، این دوتا همیشه با هم، هر اثر ماتریالیستی قطعا پوچه، و اینجا ما میبینیم که هم تو دیالوگا جت بیان میکنه که ای بابا میخواد بره بمیره فلان و هیچ افق دیدی نداره دیگه، خب مردی تموم شد، یعنی زندگی هم تموم میشه، هیچ در واقع جهان دیگه زندگی بعد از مرگ اینا کلا وجود نداره، و وقتی هم که اسپایک میخواد در واقع کشته بشه میره اونجا به شکل حالا حماسی سامورایی واری این در واقع ویشس رو میکشه، ویشس هم اینو میکشه و آخر هم میاد روی پله ها میفته و میمیره، هیچ تموم بشه، این کاملا اون فضای پوچ فیلم به خاطر مبانی فلسفی اشتباهی که توی فیلم بر پایه ماتریالیسم چیده شده اینجا هم باز میزنه بیرون، تو دیالوگا هم بارها تو قسمت های مختلف اشاره میشه که آقا اصلا زندگی ما همینه که هی بریم خلاصه باونتی هانت کنیم و چنان جایزه بگیریم و فلان و تمام بشه بره و غذای روزمرهمون رو بخوریم و هی زندگی سگی رو خلاصه ادامه بدیم، و مجموعا اگه بخوایم اون جهان فلسفی اثر رو بررسی کنیم به نظر میرسه که اثر علاوه بر اینکه اون جهان فساخر زمانی رو داره با یک قرائت گلوبالیستی و با چاشنی سبک زندگی هالیوودی ارائه میده، چون نگاه فلسفیش نگاه ماتریالیستی و ماده‌گراست و هیچ در واقع جهان ماور و ابعاد ماوری برای انسان باور نداره، خب طبیعتاً در این دنیا هم که همش تاریکی هم در تاریکیه دیگه، ذات انسان رو تاریک میبینه، زندگی انسان رو پوچ میبینه، و طبیعتاً آخرش هم قهرمانش رو به همین راحتی میکشه، چون خب حالا بمیره زنده بمونه خیلی در جهان اثر تفاوتی ایجاد نمیشه. ممنونم از اینکه این نقد رو دنبال کردید، حتما اگر نکته عمیق داشتید بفرمایید و نظرتون رو در مورد اثر یا حالا نقدی که انجام شد بگید. ممنونم، وقتتون بخیر.